ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مدیرعامل مؤسسه سامن الحجج به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد جواد ظریف به آنچه تهدید اتمی اسرائیل خواند واکنش نشان داد. و برادر رامین حسین پناهی میگوید خبری از او در دست نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیرعامل مؤسسه سامن الحجج بر اساس رأی دادگاه کیفری به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم نیز تبرئه شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مؤسسه سامن الحجج روز پنجشنبه منتشر شد و بر اساس آن ابوالفضل میرعلی مدیرعامل این مؤسسه به 15 سال حبس تعزیری با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد. بر اساس این گزارش رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان برای محکومیت مدیرعامل مؤسسه به رد مال و پاس پرداخت سپرده ها مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی است. پرونده سامن الحجج 3 متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. درباره این پرونده و حکم صادر شده نظر رضا حقیقت نژاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه را جویا شدیم.
یه نکته خیلی مهم در مورد سامن الحجج این هستش که آقای میرعلی که 15 سال حبس گرفته یک شبکه درست کرده بود، یعنی یه شبکه که همسرش خانم رباب ابراهیمی نیروی اجرایی بود و مباشر بود در همه این کارها و آقای مهدی رمضانی هم که مدت‌ها در دادگاه اسمش حاضر نمی‌شد و ناشناخته بود در همه، که کسی بوده که از پشتیبانان اصلی رشد و در واقع شبکه سازی آقای میرعلی بوده. یعنی ما با یه شبکه فساد مواجه بودیم که الان از این شبکه فساد دو عضوش تبرئه شدن و یه عضوش به حبس محکوم شده. بنابراین این نشون میده که قوه قضاییه اصلا اون اراده برخورد جدی با این موضوع نداشته و نخواسته بیشتر واکاوی کنه این شبکه رو. کما این که در بررسی این شبکه تو حرف و صحبت‌هایی هم که منتشر شد، برخی از مقامات اجرایی و سیاسی و انتظامی هم بودن که پشتیبان این شبکه بودن و برخیشون مثل یک مقام ارشد نیروی انتظامی که الان بازنشسته شده خودش رسما اعلام کرد که همکاری داشته و یه بخشی از اتهاماتی که در رسانه‌ها مطرح شده بود رو پذیرفته.
فکر می‌کنید این ارتباط چقدر تاثیرگذار بوده رو حکم نهایی که داده شده؟
دقیقا این ارتباط از این منظر تاثیرگذار بوده که قوه قضاییه نذاشته یا نخواسته که به حاشیه‌ها و پشت پرده این ماجرا پرداخته بشه. یعنی ما فرض کنیم تو گزارش روزنامه شرق یه بخشی از این شبکه رو افشا کرد و یه صحبت های مثلا علیه آقای متکی مطرح شده بود، اونها فقط با یک گزارش های رسانه‌ای و یه تایید تکذیب ماجرا تموم شد رفت و به هیچ وجه قوه قضاییه وارد این بخشا نشد، کما اینکه این بخشا خیلی مهمتر هستند. یعنی ما می‌بینیم که پس در پرونده بابت زنجانی این مقامات دولتی وقتی می‌خواستن صحبت بکنن همیشه حرف اساسیش این بود که آقای زنجانی ویترین ماجراست و یه شبکه هستش که پشت آقای زنجانی قرار گرفته و اون چند میلیارد دلار رو بالا کشیده. الان هم به جرئت میشه گفتش که آقای میرعلی در واقع نماینده و ویترین یه طیفی بوده که داشته این در واقع پرونده فساد رو جلو می‌برده، ولی قوه قضاییه اصلا مثل اغلب پرونده ها وارد اون قسمت پشت پرده نشد و این نشون میده کماکان اون شبکه هایی که تولید فساد میکنن و اعمال نفوذ میکنن از قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر روندهای قضایی برخوردار هستند و هیچ تحولی رو علارغم این همه تبلیغاتی که تو ماهای اخیر کردن شاهد نیستیم.
آقای حقیقت نژاد، صحبتی که درباره اتهام آقای میرعلی مطرح شده بود بحث این بود که اقدام در اخلال نظام اقتصادی کرده اما بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنید که این چقدر، چون صحبت هایی که درباره پرونده های اقتصادی که الان از اول هفته که هنوز در اون هستیم، پرونده های مختلفی در دادگاه های ویژه الان در دست بررسی است در زمینه کسایی که بهشون میگن اخلالگران اقتصادی، و توصیفی که از این اخلالگران اقتصادی میشد اینه که دارن به نوعی در روند پیشرفت مملکت اخلال ایجاد میکنن، و اینکه حالا آقای میرعلی اتهامش این بوده که بدون قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی. فکر میکنید که آیا تفاوتی خواهد داشت میزانی که مثلا میزان حبسی که برای آقای میرعلی حال دادگاه در نظر گرفته با سایر پرونده ها، خصوصا با توجه به ارقامی که پرونده سامن الحجج درش دخیله؟ میگن 12,000 میلیارد تومان تخلف مالی، حدود 370 شاکی. فکر میکنید آیا تفاوتی خواهد داشت؟
من فکر میکنم این منبعث از اون دوگانه خودی غیر خودی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی هستش. تو همین جلسه وزیر اقتصاد که استیضاح صورت گرفت، آقای حضرتی اومد یک نطق خیلی تندی کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی با مردم چی کار کرده و چه اثر مردم آورده و مردم رو بیچاره کرده. خیلی نمایندگان دیگه هم یک تصویر خیلی منفی و سیاهی از اقتصاد ایران ارائه دادن. و بعد که یکم حاشیه برانگیز شد، آقای لاریجانی گفتش که آقای حضرتی با دلسوزی این موضوع رو مطرح کردن و حرفاشون دلسوزانه بود و نیت بدی نداشتن. درسته که مثلا اگر یک کسی در بیرون از ایران یا یه فعالی که خود دورتر از حکومت بود این حرفا رو میزد، ممکن بود که مثلا با بازداشت مواجه بشه. پس بنابراین این خودی غیر خودی همه جا کارآمد هستش. الان اگه ما به عکسای یادگاری آقای میرعلی دقت بکنیم و رفت آمدش و پدر همسرش و سایر ارتباطاتش، ببینیم تا اندازه خودی بوده و یه فردی مثلا آقای معافری در میخوستگی که یه پرونده اقتصادی اینجوری داشتون خودی نبود، به صورت پروندهش رسیدگی شد و اعدامم شد. ولی در یه پروندهی مثل هولدینگ یاس که متعلق بنیاد تعاون سپاه بوده و سرداران سپاه عضو هیئت مدیرش بودن، علارغم تمام تلاشایی که میشه پروندهش اصلا باز نشد و شهردار قبلی تهران هم که میخواست مثلا به بخشش رسیدگی بکنه با فشار رفت کنار و شهردار فعلی هم که اصلا ورود پیدا نکرده، چون اونا دیگه خیلی خودیتر هستن. کما اینکه ما حتی الان که میبینیم حکم آقای زنجانی اجرا نمیشه، یه بخشش برمیگرده که در دیگه اون دوره که داشته فعالیت میکرده یک شبکه از خودیهای نظام در وزارت اطلاعات و بعدا در سازمان اطلاعات سپاه به آقای زنجانی در دور زدن تحریما کمک میکردن. چون اون خودیها پشت قضیه هستن، بنابراین حکم اعدام آقای زنجانی هم کماکان به تعویق افتاده.
رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر و از اعضای هیئت تحریریه ایران وایر در ترکیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به آنچه تهدید اتمی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه ایران نامید، اون رو فراتر از گستاخی و بی‌شرمی توصیف کرد. محمد جواد ظریف در توییتی نوشت ایران کشوری بدون سلاح هسته‌ای از سوی جنگ طلبی که در کارخانه تسلیحات هسته‌ای حضور داشته مورد تهدید اتمی قرار می‌گیرد. پیشتر بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گفته بود ارتش اسرائیل با قاطعیت کامل در برابر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای استقرار نیرو و تسلیحات پیشرفته در سوریه خواهد استاد. به گزارش رویترز زود در شهر دیمونا در جنوب اسرائیل گفت کسانی که ما را به محو کردن از صحنه روزگار تهدید کردن باید بدانند که خود را نیز در معرض خطر مشابهی قرار می دهند و به هدفشان نخواهند رسید. نخست وزیر اسرائیل به نام ایران اشاره نکرد، اما پیش از این مقام های جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را به نابودی تهدید کردند. برادر رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز دوشنبه تا کنون خبری از او در دست نیست. امجد حسین پناهی در توییتی نوشت که برادرش روز یکشنبه در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به وضعیت خود و خطر اعدامش لبهای خود را دوخت و اعتصاب غذا کرد. به گفته او رامین حسین پناهی از روز دوشنبه به دستور دادستانی به انفرادی منتقل شده و تا کنون هم هیچ خبری از او در دست نیست. رامین حسین پناهی در تیر ماه 96 به اقدام عضویت در حزب کمله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. درخواست تجدید نظر در حکم او از سوی دیوان عالی کشور رد شده و این حکم در حال حاضر در اختیار اداره اجرای احکام است. صدور حکم اعدام با اعتراض‌های مواجه شده از جمله کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز 28 خرداد ضمن درخواست برای توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی خواستار لغو این حکم شدند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه وارد 13 روز خود شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه صبح روز پنجشنبه در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند و خواستار تحقق خواسته های صنفی خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه نوشته بود که 6000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی و پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود معترضند. و ما در حالی که شرکت‌های کوچک و بزرگ آلمان به تدریج از معامله تجاری با ایران فاصله می‌گیرند، هایکو ماس وزیر خارجه این کشور در همایشی در برلین بار دیگر به شرکت‌های خودی اطمینان داده دولت آلمان به رغم تحریم‌های آمریکا همچنان از داد و ستد آنها با ایران حمایت می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در همایش سفیران در شهر برلین، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان بار دیگر از شرکت‌های کشورش در داد و ستد با ایران حمایت کرد و گفت شرکت‌های خودی که مایلند در ایران همچنان فعال باقی بمانند تا حد امکان به آنها کمک خواهد شد. او بر حمایت بیمه دولتی هرمز دست گذاشت و افزود شرکت‌های آلمانی در صدور کالاهای خود به ایران همچنان می‌توانند روی خدمات این بیمه حساب کنند. اولویت و برتری به گفته وزیر خارجه آلمان اما بیش از همه حفظ گردش پولی و تبادلات مالی است. هایکو ماس همچنین بر حفظ سامانه مناسبات مالی بین بانک‌ها در دنیا که به اختصار سویفت خوانده می‌شود تاکید کرد و گفت ایران نباید از این سیستم و سامانه بانکی کنار گذاشته شود. وزیر خارجه آلمان در همایش سفیران در شهر برلین سپس یادآور شد همپای این اقدام‌ها در حال حاضر حرکت‌ها در این سمت و سو جریان دارد که مستقل و بدون وابستگی به آمریکا شبکه مالی و پرداخت پولی و یک صندوق ارزی اروپایی راه اندازی شود. هایکو ماس اما در سخنان خود پذیرفت انجام این اقدامات سهل و آسان نیست و آنگاه با اشاره به گفته‌های تازه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خاطر نشان ساخت که در به ثمر رساندن این اقدام‌ها آلمان تنها نیست. این سخنان وزیر خارجه آلمان در حالی بیان شده که به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کوچک و بزرگ نه تنها آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی نیز به تدریج از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران فاصله می‌گیرند. خانم داگمار بونشتاین نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران در مصاحبه دیروز خود با شبکه دوم تلویزیون آلمان گفته به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود 3/4 شرکت‌های آلمانی ایران را ترک کرده و یا از فعالیت تجاری خود در آن کشور کاستند. وی سپس به صادرات 110 میلیاردی سال پیش آلمان به آمریکا و 3 میلیارد یورویی سال پیش به ایران اشاره کرده و افسوده بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان از معامله با ایران عقب نشینی کرده و یا از فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران کاستند تا تجارتشان با آمریکا به مخاطره نیفتد. زیمنس یکی از شرکت‌های بزرگ آلمان است که به تازگی اعلام کرد دیگر با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تازه‌ای نخواهد بست و مو به مو موارد تحریمی آمریکا را رعایت خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از آلمان میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر که همچنان تمایل دارید که اخبار و گزارش بخونید، بشنوید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا در گوشه سمت چپ یک خبرخان هست، خبرخان 8 شهریور، که میتونید تازه‌ترین خبرها رو در اونجا بخونید. یکی از تازه‌ترین خبرها کشف محموله قاچاق اشیای عتیقه در خوزستان هست. متن این خبر رو در radiofarda.com میتونید مطالعه کنید. بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما بمانید.